أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث امسال ما ناقص بود. با امیدوارم پروردگار عالم توفیق عنایت کند و بتوانیم سال آینده این بحث را تمامش کنیم. امسال دو تا هفته بیشتر برای ما باقی نمونده است. هفته آینده که هفته آخر است باید یه تذکرهایی برای مسافرتمون برای خودم و برای شما عرض کنم، و چون این ایام متعلق به قطب عالم امکان و محور عالم وجود و واسطه بین غیب و شهود یعنی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است، با باید در این هفته اظهار ارادتی خدمت آقا کنیم. لذا بحث امشب بحثی است درباره حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و امیدوارم هفته آینده در باب اون تذکرها با شما صحبت کنم، و امیدوارم بحث امشب رنگ اخلاقی هم به خود بگیرد تا تناسب با جلسه داشته باشد. قضیه مهدی روحی فدا در اسلام قضیه مشهوری است. شاید شما در اسلام مسئله ای به این شهرت در اسلام پیدا نکنید، مسئله ای که اینقدر روایت داشته باشد از رسول اکرم و از ائمه طاهرین و سنی و شیعه نقل کرده باشد. من در اسلام مسئله ای به مثل مسئله مهدی علیه السلام سراغ ندارم. مسئله نماز و روزه و حج مسئله مشهور اسلامی است. روایتم برای نماز خیلی وارد شده، برای حج روایت خیلی از پیغمبر و ائمه طاهرین صادر شده، اما به اندازه قضیه مهدی روحی فدا نه. قضیه مهدی به اندازه ای شهرت دارد که بیشتر از 6000 روایت از سنی و شیعه الان در دسترس ماست، و این 6000 روایت که میگویم به اندازه ایست که من تفحص کردم. قطعا قضیه بالاتر از این هاست، و شما برای هیچ مسئله ای نمیتونید پیدا بکنید که اینقدر روایت داشته باشه. از نظر قرآن هم چنین است. علامه مجلسی این که افتخار برای عالم تشیع است 130 آیه تطبیق می کند بر قضیه مهدی علیه السلام، بر وجودش، بر ظهورش و بر خصوصیات دیگری که مربوط به حضرت ولی عصر است. مسئله از همون سطر اسلام یه مسئله مسلمی بوده است. مسئله ای نبوده است که از اسرار باشد، از ودائع باشد یا کم روی او صحبت شده باشد. نه، مسئله ای بود که روی منبر پیغمبر اکرم از او بحث می کرد و در صدر اسلام از نظر سنی و شیعه مسئله مهدی مسئله مسلمی بود، نظیر مسئله نماز و روزه و زکات و حج و ما بقی فروع دین. و حتی بسیاری از روایات علامات مهدی علیه السلام آورده شده و در بعضی از روایات اسم مهدی، لقب مهدی آورده شده. روایاتی که در دسترس ماست از تواتر خیلی بالاتره. این جمله ای که درباره مهدی علیه السلام گفته می شود که بهی یملع الله الارض قسطاً و عدلا بعد ما ملع الظلمن و جورا، مهدی اونی که می آید به دست مبارکش پرچم اسلام روی کره زمین افراشته می شه و عدالت اسلامی سر تا سر جهان را می گیرد. اون اندازه که من دیدم و تفحص کردم 305 روایت من پیدا کردم از سنی و شیعه. 10 تا روایت میشه متواتر، دیگه چه رسد 20 و 30 تا 100 تا بشه 305 تا، قطعا بیشتر. وجود مهدی علیه السلام 1000 روایت، 2000 روایت، 3000 روایت، بیشتر از اینها، هم سنی هم شیعه. لذا یک قضیه متواتری است وجود مهدی علیه السلام در اسلام، نه در شیعه. روایاتی که راجع به امام زمان است، این روایات سه قسمند. یه قسمت از روایات به طور فشرده، به طور خلاصه، به طور موجز، این که پیغمبر اکرم بالاها روی منبر می فرمود که خلفای بعد از من 12 نفرن و اینها همه از بنی هاشمن، آخری اونها اونه که می آید و پرچم اسلام را روی کره زمین افراشته می کنن. یا روی منبر آیه رو تفسیر میکردن پیغمبر اکرم که خدا فرموده است هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا، یا این که ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون. این آیه میدونید در قرآن تکرار شده، پیغمبر میفرمود به ظهور المهدی، بعد می فرمود این فرزند 12مینه، این خلیفه 12مینه و این پسر زهراست، پسر امیر المؤمنینه در بعضی از روایات داره فرزند نهم امام حسین علیه السلام. روایات بعضی اینجوریه، خیلی بعضی از روایات یه قدری این بخته رو بازش کرده، نظیر این که مثلا پیغمبر روی منبر می نشست، امام حسین رو در دامن می گرفت و می فرمود یا حسین اتاسع من ولدک هو القائم بالحق بهی یملع الله الارض قسطن و عدلا بعد ما ملع ظلمن و جورا. و حسینم فرزند نهمی تو اونی که میاد پرچم اسلام رو روی کره زمین افراشته میکنه و عدالت اسلامی سر تا سر جهان رو میگیر. اما بعضی از روایات که من بیشتر از 50 روایت پیدا کردم، بیشتر از اینهاست دیگه، تصریحه. اون روایت جابر ابن عبدالله انصاری رو قطعا شما برای دیگران فرمودید که آیه شریفه نازل شد اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت خدا کنی، اطاعت پیغمبر کنی، اطاعت اولی الامر کنی. شاه جابر ابن عبدالله انصاری شاید میدونسته، میخواسته مکالمه کنه برای مردم، لذا جابر ابن عبدالله انصاری پاشد در وقتی که پیغمبر منبر بود، عرض کرد یا رسول الله اولی الامر کیه؟ فرمود اولی الامر 12 نفره، اولی اونها علی، دومی اونها حسن، سومی از اونها حسینه، چهارمی از اونها پسر حسین است به نام علی ملقب میشه به سجاد، پنجمی اونها پسر این علی اسمش باقره. فرمود جابر تو این باقر رو ملاقات میکنی، وقتی ملاقاتش کردی سلام مرا بهش برسون. که جابر ابن عبدالله انصاری کور شده بود، تو کوچه ها هی میگفت عین الباقر عین الباقر، تو خدمت امام باقر رسید و سلام پیغمبر رو به امام باقر رسون. بعد پیغمبر فرمود بعد از اون پسرش جعفره، بعد از اون پسرش موساست، بعد از اون پسرش علیست، بعد از اون پسرش محمد است، بعد از اون پسرش علیست، بعد از اون پسرش حسن، بعد از اون پسر این حسن که اسم او اسم منه، کنیه او کنیه منه و این قائب میشه، غیبتش طولانی میشه اما ظاهر میشه، وقتی ظاهر شد بهی یملع الله الارض قسطن و عدلا بعد ما ملع ظلمن و جورا، بالاخره ظاهر میشه، بالاخره پرچم اسلام به دست مبارکش روی کره زمین افراشته میشه، بالاخره قوانین اسلام سر تا سر جهان رو میگیره. جابر ابن عبدالله انصاری سوال کرد که یا رسول الله امام پشت پرده، امام غائب چه نتیجه داره؟ پیغمبر فرمودن خورشید چه نتیجه برای این کره زمین داره؟ همون نتیجه که خورشید برای کره زمین داره، امام غائب برای مردم داره، برای جهان داره. اتفاقا از امام صادق سلام الله علیه هم سوال میکنن، وقتی که امام صادق معرفی میکنه پسر ششمش را به این که قائد میشه، ظاهر میشه، پرچم اسلام روی کره زمین افراشته میشه، از امام صادق سوال میکنن یا ابن رسول الله امامی که قائبه چه نتیجه داره؟ همین جواب پیغمبر رو امام صادق علیه السلام میفرماید، میفرماید خورشید برای کره زمین چه نتیجه داره؟ امام اینجور. اتفاقا از خود حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه و شریف سوال میشه، توقیع شریف به ایشون نامه نوشته میشه، از ایشون سوال میشه که آقا بود شما پشت پرده غیبت چه استفاده برای مردم؟ جواب میده که استفاده من نظیر خورشید برای این کره زمین و این که تکرار شده این جمله معناش اینه که خورشید محور این کره است و چون محور است اگر خورشید نباشد کره زمین نی. برای اینکه میدانید این کره این منظومه شمسی ما محور دارد و محورش خورشیده، چنانچه منظومه های شمسی دیگر که بیشتر از 300,000 منظومه الان کشف کردن همه اینها محور دارد و معنای محور یعنی مرکز، یعنی قلب، یعنی همه وابسته به او. معنای روایت اینجور میشه که پیغمبر فرموده، امام صادق فرموده، خودش فرموده، فرموده است من قلب عالم امکانم. معنای روایت اینه که امام زمان کیه؟ قطب عالم امکان، محور عالم وجود. امام زمان کیه؟ واسطه بین غیب و شهود. امام زمان لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، که در زیارتش میخوانیم، این زیارت رو زیاد بخوانید، به یمنهی روز قلورا و به وجودهی سبکت الارض و السما، عالم هستی وابسته به شما، قلب عالم امکانی، محور عالم وجودی. اگر نباشی عالم وجود نی. در زیارت جامعه این زیارت رو تقاضا دارم زیاد بخونید، تقاضا دارم از همه، مخصوصا از جوانهای عزیزم تقاضا دارم این زیارت رو صبح به صبح بخونید، یه رو بیشتر طول نمیکشه. بارها گفتم، نمیدونم پذیرفته شده یا نه، و دلم میخواد طلبه ها همه و همه، مخصوصا جوانها، این زیارت رو صبح به صبح بخونن، عادت کنند رو این زیارت، این صبحگاهی رو فراموش نکنن. سپاهی ها صبحگاهی دارن، ما طلبه هم باید صبحگاهی داشته باشیم، نداشته باشیم بدانید مقصری. ارتشی ها صبحگاهی دارن، شهربانی صبحگاهی داره، ما طلبه ها باید صبحگاهی داشته باشیم. شیعه باید صبحگاهی داشته باشه، شیعه صبحگاهی نداشته باشه غلطه. و صبحگاهی زیارت جامعه خوب زیارتی، به قول خود آقا امام زمان نعم زیاره حاضهی، خوب زیارتیست این زیاره، این زیارت رو بخونی. خب در این زیارت در آخرش میگید آقا امام زمان ائمه طاهرین شما اینایید، بکم فتح الله و بکم یختم، اول توی آخر توی، یعنی عالم هستی، عالم وجود وابسته به تو، اولش تو، آخرش تو، وسطش تو. بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ینزل الغیث. آقا امام زمان به واسطه تو بارون میاد، اگه تو نبودی بارون نمیاد. این غیث در اینجا از باب مثاله، یعنی هر فیضی از عالم ملکوت، هر فیضی از پروردگار عالم که بیاید، واسطه فیض توی امام زمان. الان اگر من میگویم شما میشنوید، این فیضیست از طرف حق، واسطه او امام زمانه. اگر شما عقل دارید، اگر شما علم دارید، اگر شما سلامتی دارید، اگر شما تعقل دارید، تفکر دارید، اراده دارید، و یه قدری بالاتر اگر شما ولایت دارید، اگر شما اسلام دارید، این نعمت از طرف خدا، واسطه فیض امام زمان. و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض، یعنی آقا امام زمان تو اونی که اگه نباشی عالم هستی نابود میشه، عالم هستی وابسته به تو، نظیر این نظیر که میگم خیلی غلطه ها، مبعد مقربه، از یه جهت مقربه اما از جهات مبعده. نظیر این کارخانه و این صدای بلندگو، کارخانه و این لام. اگر آنی صرف نظر کند در هم ریزا قالب ها، اگر آنی فیض از طرف حق تبارک و تعالی نیاید، اگر آنی واسطه فیض نباشد، عالم هستی نابود میشه. نظیر کارخانه یه آن برق نده، اینجا تاریک میشه، نابود میشه، روشنی نابود میشه، وجود نابود میشه. اگر یک آن فیض از طرف حق تعالی به واسطه قطب عالم امکان برای عالم وجود نیاد، و به کم ینفس الهم و یکشف الضر. آقا امام زمان، اگر همی غمی در این عالم برطرف میشه به واسطه وجود مقدس توست، یعنی اگر حاجتی پروردگار عالم مستجاب میکند، اگر غمی از دل کسی میرود، اگر قصه ای برطرف میشود، اگر مصیبتی مبدل به نعمت می شود، همه و همه به واسطه وجود مقدس تو. این امام زمان است. و روایت که ولی نعمت است، آیه شریفه که واسطه فیض است، و همچنین آیه این که بالاخره به دست امام زمان صلح کل می آید و بالاخره پرچم اسلام روی کره زمین افراشته می شود، فراوان است، فراوان. و حتی به قول قرآن شریف آقا امام زمان میاد و به طوری که پدر پسر از پدر ارث می برد، جهان را اینجوری می گیرد، ناگهان بدون دردسر. چجوری؟ اگر بابا مرد فوراً ارثش میرسه به پسر بدون دردسر. قرآن میگه که امام زمان شیعه این زمین رو به ارث میبره، به ارث میبره، یعنی بدون دردسر مال امام زمانه. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. چیزی که باید همه و همه مخصوصا ما طلبه ها متذکر او باشیم اینی که این ولی نعمت حاضر و ناظر بر کارهای ما، حاضر ناظر بر دل ما، حاضر و ناظر بر گفتار ماست. یعنی از این بحثی که کردم به خوبی نتیجه گرفتیم که امام زمان ولی نعمت ماست. از این بحثی که شد امام زمان حاضر و ناظر بر دل ما، گفتار ما، کردار ماست. لذا همه مخصوصا ما طلبه ها باید مواظب باشیم این حاضر و ناظر رو ناراحت نکنیم. بدا به حال اون کسی که امام زمانش از دست او ناراحت باشه، بدا به حال اون طلبه ای که فرمونده اش از دست او ناراحت باشه. امام زمان از چی ناراحت میشه؟ باید ببینیم اجدادش از چی ناراحت میشه. درباره امیرالمومنین سلام الله علیه می نویسن، راوی میگه که بعد از نماز ظهر دیدم مولا امیرالمومنین سرگردان تو مسجد ایستاده، تو هوای گرم کوفه. گفتم یا امیرالمومنین اینجا ایستادی، همه رفتن استراحت، شما هم برید استراحت. فرمودن که می ترسم برم استراحت کنم یه کسی حاجتی داشته باشه، گرفتار باشه و این خجالت بکشه بیاد در خانه، لذا اینجا استادم، اگر حاجتمندی هست دیگه خجالت نکشه بیاد حاجتشو بهم بگی. یه ناگهان دیدم یک زن پیدا شد، رو این جزئیات باید فکر کرد. آقا گفت یا علی به فریادم برس. فرمودن چیه؟ گفت شوهرم مرا از خانه بیرون کرد. امیرالمومنین خیلی ناراحت شد، فرمودن بیا بری. راوی میگن منم همراه امیرالمومنین رفتیم در خانه. امیرالمومنین در زد، یه جوان مزلفی، یه لباس های رنگارنگ زشتی پوشیده بود، اومد در باز کرد، دید که یه کسیه، علی رو نشناخ، معلوم میشه سرکار با منبر و محراب نداشتی. امیرالمومنین سلامش کرد، تلطف بش کرد. امیرالمومنین فرمودن که این زن توست، زیر دست توست و در این هوای گرم چرا از خانه بیرونش کردی و برو با هم بسازی. یه دفعه زنه به جای اینکه جواب علی رو بده رو کرد به زن، مرده به جای اینکه جواب امیرالمومنین رو بده رو کرد به زنه، گفت که شکایت مرا پیش اتنوی بردی، اگر بیای تو آتشت میزنن. تا این جمله رو گفت امیرالمومنین سلام الله علیه ناراحت شد. راوی میگه دیدم یخش رو گرفت بلندش کرد گذاشتش زمین، پا گذاشت رو سینش، فرمود توب و الا قتل توب. آتشت میزنن؟ یعنی چی؟ زیر دست و پای علی، علی رو شناخت، به التماس افتاد. وقتی به التماس افتاد امیرالمومنین رهاش کردن، فرمودن که عزیزم برو مرد باش در خانه و با زنت بساز. امیرالمومنین از چی ناراحت میشه؟ از ظلم. امیرالمومنین از چی ناراحت میشه؟ از تجاوز. به حدی که اون رأفت مبدل به غضب و این که پاروی سینه‌اش میگذارد و میگه توب و الا قتلتک. من نمیدونم درست باشد یا نه، ولی من شنیدم که در بعض ما طلبه ها، نمیشه اسمشو گذاشت طلبه، این رو اول بگم، اگر من چیزی میگم راجع به بعضی از طلبه ها، اینها طلبه نیستن، اینها را باید گفت کسانی که قطعا اسمشون از دفتر امام زمان قلم زده شده. اینها همونه که اومدن پیش مرحوم کلباسی گفتن یه طلبه دزدی کرده. فرمود نه نه نه، نگید یه طلبه دزدی کرده، بگید یه دزدی اومده طلبه شده. یه دفعه غیر طلبه اگه تو جلسه ما هست اینجوری بداند که اگر چیزی میگم این طلبه نی، این شبیه طلبه است. من شنیدم، به من تلفن میکنن، میان میگن او میگه مجبورم میکنن که یه چیزهایی بگم. من شنیدم بعضی طلبه ها تو خونشون فحش میدن. پناه بر خدا. من شنیدم بعضی از طلبه ها زنشون رو میزنن. انشاءالله دروغی، گرچه خیلی بهم گفتن اما دروغی. و الا نه این اسمش از دفتر امام زمان قلم زده شده، نه این مسلمان نمیشه بشکو. مگه میشه اون غیر طلبه؟ مگه میشه یه کسی در خانه اش ناآرام باشه، پرخاشگر باشه، محیط خانه رو سرد کنه و امام زمان از دست او راضی باشه؟ مگه میشه؟ مگه میشه یه طلبه العیاذ بالله در خانه پرخاشگر باشه بعدم بگه من طلبه هستم؟ به خود آقا امام زمان اسمش از دفتر امام زمان قلم زده شده. بعضی ها به من تلفن میکنن میگن بعضی غیر طلبه ها تو درس تو هستن اما اینا ناآرامن تو خونه. خب میدونی چی؟ اول مصیبت فشار قبر،
معاذ آدم مقدسی بود. این معاذ بهشتی هم هست، مسلم بهش میره، خیلی عالی بود. این معاذ مرد، به اندازه این ملائکه تشییع جنازش کردن، پیغمبرم شرکت کرد در غسلش، در دفنش، در کفنش. بعد که تو قبرش بود و قبر رو میخواست روشو بپوشانه، مادرش اومد گفت دیگه برات گریه نمی کنم، به دست پیغمبر تو خاک رفتی. خب رفتی بهش. تا مادرش رفت، پیغمبر فرمودن قبر چنون فشاری به این معاذ داد که استخوانهای سینه اش در هم شکسته شد، زیر منگنه الهی له شد. گفتن یا رسول الله آدم خوبی بود؟ فرمود بله آدم خوبی بود، اما بد اخلاق تو خانه بود. این معنای بد اخلاق نه اینکه فحش میداد، اگه فحش بداد که پیغمبر اکرم شرکت در دفنش نمیکنه، جهنمی است که. فحش نمیداده، کتک نمیزده، فقط نق میزده، محیط خانه رو سرد میکرده، پرخاشگر بوده، فقط این اول مصیبتشه. و اما راجع به طلبه، اول مصیبتش این است که یقین داشته باشد اسم او از دفتر امام زمان قلم زده بشه. طلبه ها، شما رو به خدا قسم، شما یه اداری رو ببین، اگر یه اداری این کار نکنه، تنبلی کنه یا کمکاری کنه، هفته یه رو نیاد، هفته دو رو نیاد، هفته سه رو نیاد، یا بی انضباطی کنیم، چقدر صبر میکنن برای این؟ یک ماه صبر نمیکنن، از اداره بیرونش میکنن. چجور شد در اداره یک نفر رو دو تا بی انضباطی، سه تا بی انضباطی، سه تا بیکاری از اداره بیرونش میکنن و طلبه تنبل رو در دفتر امام زمان اسمشو مینویسن؟ حالا این شهریه میگیره، خب حرامه که میگیره. طلبه بی انضباط رو میگه میشه یه طلبه فوش بده، غیبت بکنه، تهمت بزنه، شایع پراکنی بکنه و در اسمش در دفتر امام زمان باشه؟ نه، نیست اینجور، نمیشه اینجورها باشه، نمیشه. میگه شما نشنیدی امام صادق سلام الله علیه یه رفیق حسابی داشت، این رفیق همیشه با امام صادق بود، امام صادق پذیرفته بودش، همیشه باش بود. یک روزی با امام صادق میرفت، غلامش صدا کرد، غلامه جواب نداد، دفعه دوم صدا کرد جواب نداد، دفعه سوم گفت یبن الفاعل با تو هستم. یه دفعه امام صادق آتش گرید. چی گفته بود؟ گفت ولد از زنابا تو هستم. امام صادق رو کردن به این گفتن چی گفتی؟ گفت یبد رسول الله، این ولد از زنام ها، این معلوم نی باباش که این جبره. حضرت فرمودن من کار به اون ندارم، تو چی گفتی؟ تو چی گفتی؟ نگه میشه شیعه تو زبانش فوش باشه، تو چی گفتی؟ بعد امام صادق فرمودن که برو برو، دیگه نمیتونی با من باشی، دیگه حق نداری با من باشی. در روایت می نویسد تا امام زمان زنده، تا امام صادق زنده بود اینو راش نداد، قح باش نبود اما راش دیگه نداد. میشه یه طلبه فوش بده امام زمان راش بده؟ میشه؟
میشه این قیدت ها، این نمام و سخنچینی ها، این تهمت ها، بعدم این توجیهگری ها،
بعدم بگید من سرباز امام زمان.
چی آقا سرباز امام زمان؟ سرباز امام زمان یه گفتم یه سوفور رو، یه سوفور دو روز نیاد خاک رو به شما رو ببره،
میندازدش بیرون، میگن گم شو.
چرا تنبلی؟ دو تا بی انضباطی، دو تا بد اخلاقی بکنه، درو یه قدری سفت بزنه، شهرداری بفهمه که این بی انضباطی میکنه، میندازش بیرون، میگه برو، حقم داره بندازه بیرون. حالا تو فوش بدی، غیبت بکنی، نمام و سخنچینی بکنی و تو خونه بد اخلاق باشی، علی عزو بالله زبانت رکیک باشه، بعدم بگی سرباز تو هم امام زمان. حالا امامن داشته باشی خوب، شبیه و طلبه هستی، شهریه هم بیگیری خوب، بیجا گرفتی.
باید ببینیم چی میخواد. حاضر و ناظر بر گفتار و کردار باس، حاضر و ناظری.
این بحث من درباره این نیست که کدوم زن تقصیر داره یا نداره ها. میخواد تقصیر داشته باشه، میخواد نداشته باشه، تو باید عفو باشی، تو باید مرد باشی. بر فرضم تقصیر داشته باشه، تو حق فحش دادن نداری. بر فرضم بد باشه، باید طلاقش داد، تو حق کتک زدن نداری. اگر خدایی نکرده یک مردی به زنش یا به بچهش با جا، نه بی جا، با جا کتک بزنه، این ظالمه. اگر سرخ بشه باید یک مثقال طلا کفاره بده، اگر سیاه بشه باید 3 مثقال طلا کفاره بده.
برای اینکه زن تقصیر داره 100%، مردم هیچ تقصیر نداره. اما میگه میشه علیعاذو بالله کتک زد؟ حالا یه کسی
10 تا 30 مثقال 20 تا 30 مثقال طلا بده کاره، بعدم بگه من سرباز امام زمانم.
یه کسی بگه من شیعه هستم، آقا امام زمان من شیعه تو. آقا امام زمان میگه اون شیعه ای که زبانش رکیک باشه، جدم امام صادق راش نداد، منم راش نمیدم، منم این شیعه رو نمیخوام.
عایشه پیش پیغمبر اکرم نشسته بود، یه دفعه به شما عزیزان میگفتم شما رو اینا فکر کنید، عایشه نشسته بود، یه یهودی اومد گفت سلام علیکم، یعنی شمشیر باد بر تو پیغمبر. پیغمبر فرمودن علیکم، اون چه گفتی به خودتی. یهودی دوم اومد گفت سلام علیکم، یعنی شمشیر باد بر تو. پیغمبر فرمودن علیکم، اون چه گفتی به خودتی. عایشه صبر کرد. دفعه سوم اون یهودی متقلب سوم اومد مثل که توطئه کرده بودن، گفت سلام علیکم. یه دفعه عایشه عصبانیش گفت یبن القردت والخنازیج، گفت ای پدر میمونا، ای پدر خوگا، اینا چی میگی؟ رنگ پیغمبر اکرم تغییر کرد، رو کرد به عایشه، فرمودن عایشه چرا فوش میدی؟ حاضر نیست به یهودیه بگه یبن القردت والخنازیج. بعد فرمودن عایشه نمیدونی که فوش مجسم میشه و به صورت بدی مجسم میشه، با تو محشور میشه در روز قیامت، چرا فوش دادی؟ خب گفت سلام علیکم، منم گفتم علیکم.
این پیغمبر امام زمانه، این جد امام زمان. حالا اگه خدای نکرده یه طلبه با امامش فوش بده، میشه؟ اصلا مات میشم، مبهوت میشم، اینا چیه به من میگن؟ این تلفونا چیه؟ این نامه ها چیه؟ اینایی که طلبه ها میان و از دیگری نقل میکنن اینا چیه؟ نمیشه بگی دروغه، نمیشه بگی راست، آدم مات میشه، مبهوت میشه. پناه بر خدا، پناه بر خدا. مرد کجا؟ حالا طلبگی ما گذاشتیم، مردانگی کجا؟
من تعجبم چجور میشه یه طلبه اول تفسیق کنه بعد غیبت کنه، بلکه بالاتر تکفیر کنه بعد تهمت بزن.
عزیزان من، سوء زن، من در این باره با شما صحبت کردم، گفتم خدا نکنه انسان تو سرازیری بیفته، تو سرازیری گناه. سوء زن شایعه، غیبت تهمت می آورد، تهمت شایعه و غیبت تفسیق می آورد، تفسیق تکفیر می آورد، تکفیر مطهری رو می کشد. بیدار باش، اون که مطهری رو کشت رئیسش طلبه بود، اما قربتن الالله مطهری کش. قربتن الالله از کجا؟ اول سوء ظن به مطهری ها، بعد سوء ظن به مطهری ها تهمت، شایعه، غیبه، بعدش در جلسه تفسیق، بعدش تکفیر، بعدش حکم قطع. قربتن الالله مطهری کو. به قول جرداق، آدم یه وقت میرسه اینجا قربتن الالله علی میکشه، نه مطهری، علی میکشه. جرداق نصرانی میگه ابن ملجم قربتن الالله شمشیر زد، میگه ولی خدا را در مسجد در خانه خدا قربتن الالله میکشه. از کجا؟ اول شیطان از کم شروع میکنه، از سوءظن شروع میکنه. به شما طلبه ها بگم، به حضار در جلسه همه و همه بگم، مواظب باشید دل کسی را نلرزانید، مخصوصا دل زن و بچه در خانه. عمر بی برکت می شود، علم بی برکت می شود، عاقبت به خیر نخواهید شد. نمی توانی دین ببری، نمی توانی برای این اسلام، برای این انقلاب کار کنی. به هوش با، من زیاد شنیدم زیاد دیدم کسانی که عاقبتشون به خیر نشد. چرا؟ وقتی که انسان ریشه یابی کنه میبیند که حق الناس، غیبت ها، تهمت ها، زخم زبان ها، دل دیگران رو لرزوندن، ترور شخصیت ها، به قول امروزی ها شخصیت ها رو از بین بردن، آبروی مسلمان رو ریختن، اینا عاقبت به خیری نمیاره. اون وقت یه وقت میرسه به اینجا، گفت بالای سرش چشمانو باز کرد، گفت فلانی تویی؟ گفتم آره. گفت این خدا عجب ظالمیه. اهل علم بودا، قریب الاستعاد بودا. بهش گفتم چرا؟ خب برای این که این خدا میخواد بین من و بچه هام تفرقه بندازه. یه وقت اینجا میرسه، اینجا میرسه. وقتی دست عنایت خدا روی سر کسی نباشه، وقتی یه پس گردنی امام زمان زد، به قول عوام دست خدا صدا نداره، اما چه صدای غریب و عجیبی داره اگر آدم بشنوی. یه پس گردنی امام زمان زد، چی میشه؟ کجا سر در میاره؟ اسفل السافلی. دنیاش چی میشه؟ دیگه دست عنایت خدا وقتی رو سرش نباشه، دست ولایت رو سرش نباشه، میرزا المحمد بهایی از کار در میاد. شما خیال میکنید اینا اول بد بودن؟ نه، میرزا المحمد بهایی سید بزرگوار طلبه درسونی بود، اما فاسق بود. دست ولایت از روی سرش برداشته شد، اینجور شد. اینایی که دین اختراع کردن شما خیال میکنید بد بودن؟ نه، یه گناه کوچک، مخصوصا حق الناس، دل زن رو در خانه نلرزانید. تا توانی ولا تقصیر داشته باشد عفو کن، بد ندیده بگیر. ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. اگر میخواهید مورد صفح خدا در روز قیامت ندیده بگیرد گناهان شما را، در خانه مرد باشید، در خانه با گذشت باشید، با رفیقتون با گذشت باشی، با رفیقتون بدیها رو ندیده بگیری تا اینکه پروردگار عالم عفو بکنه. اما اون که الان مرادمه اینه که ما باید مواظب باشیم این ولی نعمت رو، این که ما سرباز او هستیم و دفتر دارد و دفتر اونها هم دقیق است. بهتون بگم یک کسی گفته بود من روزخونی میکردم، از در اصفهان ما گفته بود روزخونی میکردم، یک سالی تنباکو گرون بود، به جای تنباکوی حکام تنباکوی کاشان دادم، روزه تمام شد. روزه تمام شد، روز شب دوازدهم خواب دیدم امام حسین اومد حضرت ابوالفضل اومد. به حضرت ابوالفضل امام حسین فرمودن ابوالفضلم این دفتر روزخونی این چیه؟ بخون برم. بگو برکه خون قن این قد دیدم درسته، چای این قد دیدم درسته، این قد هی گفت رسید به تنباکو، گفت تنباکوی کاشون این قد. از خواب پریدم بالا دیدم ای تنباکوی حکان و کاشون هم در دفتر امام حسین حساب داره، در دفتر امام زمان طلبه مقدس و فاسق حساب داره، در دفتر امام زمان حرفها حساب داره، کردارها حساب داره. ما طلبه ها باید بسنجیم و بگوییم، ما طلبه ها باید بسنجیم و کار کنیم. شیعه باید چنین باشه. شیعه مگر نشنیدی که راوی میگه خطبت امام صادق، به امام صادق عرض کردم یبن رسول الله، من خودم ساز آواز ندارم، من خودم موسیقی ندارم، اما همسایم ساز آواز داره، موسیقی داره، و من وقتی که میرم بیت التخلیه اونجا گوش میدم. یه وقت امام صادق برافروخته شد، فرمود پاشو 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 برو قصد کن، بیا نماز کن، بعد نماز توبه کن که اگر به این حال مرده بودی وای به تو. بعد فرمودن فلانی لکل شیئن ان لکل شیئن احلا، فرمودن فلانی هر چیزی مال کسی، شیعه ما ساز آواز، این که نمیشه. وقتی که میخوای بگی بگو امام زمانم میگد ان لکل شیء اهلا، شیعه اهل دروغ نیست و الا شیعه نیست، شیعه اهل غیبت نیست، شیعه اهل تهمت نیست، شیعه اهل فوش دادن نیست، حتی شیعه حرف رکیک در زبانش نیست، شیعه مؤدب است در گفتن، شیعه مؤدب است در کار کردن، کار می کند و همیشه نظر دارد که این کار آیا مورد نظر امام زمانه یا نه، می گوید اما قبلش فکر می کند این که می خوام بگم آیا امام زمان راضیه یا نه. شما را به خدا قسم فکر ای رو بکن، اگر یه بچه 4-5 ساله ای در یه اتاق باشه، یک زن به تمام عیار در اون اتاق باشه و بگه بیا زنا بکن، خودش حاضر شه، آیا در مقابل این بچه ممیز 7-8 ساله زنا میکنی؟ نه. چرا؟ بگه این بچه میبینه، این بچه میبینه، آخه قرآن میگه امام زمان میبینه، طلبه با این امامه، امام زمان میبینه و غیبت پیش او از زنا بالاتره، تهمت پیش او از زنا خیلی بالاتره، امام زمان میبینه. شما رو به خدا قسم اگر یک کسی حاضر و ناظر شما باشه، شما به زن نامحرم نگاه میکنی؟ نه. چرا؟ بگه امام زمان بگه ای داره نگاه میکنه، ای داره نگاه میکنه، خب امام زمان حاضر و ناظره. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. این نمیگه امام زمان حاضر و ناظره؟ اینا که دیگه چشم بسته بنده نیست یا بخواد تعویلش کنی. بله اعملو فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون.
خب چی میگه؟
خدا میبیند، حتما میبیند. این سین که نمیشه به معنا صوفه باشه، برای که خدا که دیگه نمیشه بگیم بد میبینه.
این سین تحقیقی است.
خدا میبینه، حتما میبینه. پیغمبر میبینه، حتما میبینه. ائمه طاهرین میبینه، حتما میبینه.
امام زمان میبینه، حاضر و ناظره. خب اگه حاضر و ناظره،
اگر خدایی نکرده یه شیعه به زن نامحرم نگاه شهوت آمیز بکنه،
چقدر امام زمان ناراحت میشه؟ دیگه چه رسه طلبه با عمامه اش؟ دیگه چه رسه اون که میگه سرباز تو ام امام زمان؟
شما رو به خدا قسم روی بحث امشب یه مقدار فکر کنید. روی بحث امشب یه مقداری با خودتون نظر بدید.
راستی اگه امام زمان از دست ما ناراحت باشه چه کنیم؟
چه باید کرد؟
مشکله، مشکله. امام صادق سلام الله علیه می فرماید ویلون لمن کانه شفعاؤه خصماءه. وای به کسی که شفیع او در روز قیامت خصمش باشد. وای به او. ما با یه آمال و آرزوی طلب شده، افتخار ما این سرباز امام زمان. یه وقت خدای نکرده پرده ها عقب بره، نگاه در دفتر بکنیم ببینیم خبری نیست که نی، بگیم اسم ما کو؟ من که سرباز امام زمانم، اسمم کو؟ بگن اسم تو همون روزها قلم زده شو، اسم تو همون روزها قلم زده شو. برای اینکه امام زمان طلبه فاسق نمیخواهد، نمیخواهد. برای اینکه امام زمان طلبه ظالم نمیخواهد. بعدم بازخواست کنه بگه طلبه ظالم چرا شهریه ای مرا خوردی؟ چرا در حجره من نشستی؟ چرا امامه مرا سرس گذاشتی؟ چرا؟ حسرت است، ندامت است. حسرت است، ندامت است. نباید روزه بخوانم، اما برای این که یه توجهی امام زمان به ما بکنه و یه مقدار او را به عمه‌اش زینب قسم بدیم، اون هم باید توفیقشو بده انشاءالله ما را بدارد به راهی که رضای خودش درانه. لذا دو سه کلمه مصیبت میخوانم، برای جبهم میخوانم، برای حوائدی که دیگرانم سفارش کردن، اونها هم در نظر شما باشه. خطبت امام زمان عرض کردن که یبن رسول الله شنیدیم برای مصیبت جدت خیلی گریه میکنی، این برای چیه اینقدر گریه میکنی؟ برای شهادت حسین؟ گفت نه، حسینم بود گریه میکرد. برای شهادت ابوالفضل؟ نه. هی شمردن گفت نه. بعد فرمود آه از اسیری عمه ام زینب، آه از اسیری عمه ام زینب، آه از اسیری عمه ام زینب. آقا امام زمان راستی اسیری عمه ات زینب مشکل است، مشکل. همه ائمه طاهرین هم برای این مصیبت ناراحت گریه می کردن. و راستی انسان همان سفر اول هنوز شروع نشده رو فکر کند آتش می گیره. زینب مظلومه اومده گودال قتلگاه، مثلی که از مقاتل فهمیده میشه بدن برادرش رو گم کرد، بدن برادر رو پیدا کرد، چجور پیدا کرد؟ معلومه شما هم هیچ وقت نمیگید، منم نگفتم، نبودم بگم، اما بدن پیدر برادر رو پیدا کرد. فوجدت جثتن بلا رأس. یه وقت نگاه به این بدن پاره پاره، دید این بدن سر نداره، این بدن لباس نداره. نگاه کرد دید این بدن جای یک بوسه زینب رو نداره. زینب مات شد، مبهوت شد که این درنده ها با برادر چه کرده. میشه انسان اینقدر درنده باشی؟ یه دفعه پا شد ایستا، بنا کرد خیره خیره به بدن برادر نگاه. یه دفعه با یک حالی گفت آیا تو برادر زینبی؟ آیا تو پسر مادر زینبی؟ تو حسینی یا با چنین کردن عزیزم؟ تو حسینی؟ میگفت حسینم، قربان این بدن پاره پارت که جای یک بوسه زینب رو ندارم. اما مقاتل نوشتن زینب که رها نمیکنه، معلوم زینب عزیزش رها نمیکنه، باید ببوسه. گفت قربانت عزیزم، دست نداری دستتو ببوسم، صورت نداری صورتتو ببوسم، قربان این بدن پاره پاره ات که جای یک بوسه زینبو نداری. یه وقت دیدن زینب خم شد، لبهاشو گذاشت به حلقوم بریده برادرش. اما یجیب الماء و تر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب الماء و تر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب الماء و تر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب الماء و تر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب الماء و تر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب الماء و تر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب الماء و تر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب الماء و تر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب الماء و تر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب الماء و تر اذا دعاه و یکشف السوء. خدا به حق آقا امام زمان قسمت میدهیم، صفات انسانیت، حالت تنبه، نورانیت دل، توفیق علم یابی و علم جویی و حقیقت یابی و حقیقت جویی، توفیق خودسازی، توفیق وظیفه شناسی و عمل کردن به وظیفه به همه ما عنایت فرما. خدا به حق آقا امام زمان دل آقا امام زمان را از دست همه ما راضی و خوشنود فرما. ما را بدار به راهی که رضای امام زمان در آن است. بازدار از راهی که سخط و غضب ایشون در آن است. خدا به عزت و جلالت این آتش جنگ را هر چه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرما. حوائج همه مسلمان ها، مخصوصا حاجات منظورین اهل مجلس ما عنایت فرما. رفع گرفتاری از همه مسلمان ها بفرما. دردهای بی درمان ما، دردهای ظاهر و باطن ما، مریضهای اسلام، معلولین و مجروحین ما، مخصوصا منظورین، شفای عاجل عنایت فرما. خدا به اسرای کربلا قسمت می دهیم، اسرای عزیز ما را از دست دشمن خلاص عنایت فرما. خدا به عزت و جلالت این انقلاب و رهبر عظیم و شأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما ایران، در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. دست ما را در دنیا و آخرت از دامان امام زمان کوتاه مفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.